زندگی و زن و شوهر با هم اداره میکنن، یعنی بله. زنان شاغل امروز میگن
مقتضیات زمان بله. در واقع آقای ارزاقی متفاوت شده،
اینو باید در قانون نظم و نسق بدیم. و این که شما کیش شخصیت در دنیا بهش میگن کیش شخصیت، شما باید وقتی میرید دنبال کسی به عنوان خواستگاری، عموم مسائل ذهنی ما اینه که این آدم چه جور خانواده‌ایه، نسبت به اون فرد شناخت دقیقی نداریم. مخصوصا امروز در جامعه ما از دیدگاه روانشناسی که تک فرزندی بیشتر شده، اینها بیشتر در معرض آسیبن. بنابراین من معتقد هستم که قانونگذار ما یکی از مواردی که به جد باید بدون تعارف در اصلاحات مد نظر قرار بده که این است که اگر بله. در سال 1104 این پیشبینی رو کرده که بروز بوده، پیشبینی بروز ما این است که آقا
نیازمند اصلاحه،
باید سلامت روح و روان هر کس رو بله. در اختیار داشته باشه و که ما ازش به عنوان کیش شخصیت یاد میکنیم.
بله آقای ارژنگی، خب حالا ما یه مهمان دیگه هم داریم در استودیو، سرکار خانم که تشریف آوردن و ایشون هم حتما حالا شاید به نوع دیگه دچار مشکلات خانوادگی بودن. میخوام از زبان ایشون هم بشنویم. بفرمایید شما چه مشکلی داشتید.
سلام مجدد خدمت همه عزیزان،
خوش آمدید.
ممنون. من مشکلاتم از روز اول نبود، تقریبا 4 سال ما زندگی مشترکمون حالا نه خیلی خوب، همسرم یه سری مشکلاتی داشتن که مثلا بدبین بودن، تهمتهای ناروا میزدن و سر کوچکترین مسائل با من درگیری ایجاد میکردن، حتی منو به طور فیزیکی در واقع ایشون مورد ضرب و شتم قرار میدادن. این موارد بود، ولی خب من تقریبا تحمل میکردم، یعنی دوست نداشتم که زندگیم به هم بخوره و تحمل میکردم. بعد از 4 سال من در واقع فرزند اولم به دنیا اومدن و بعد از اینکه فرزندم به دنیا اومدن، من واقعا برام خیلی عجیب بود، همسرم نسبت به نوزاد حسودی میکرد.
شما هیچ وقت به این فکر نکردین که همسرتون وقتی شما رو مورد آزار و اذیت قرار میدن اصلا به این فکر نکنید که بخواید بچه دار بشید؟
راستش من سال 68 ازدواج کردم و در واقع اون موقع 18 سالم بود، نه سنم خیلی زیاد بود نه آگاهی. اگر امروز مثلا یه دختر 18 ساله آگاهی داره در این مسائل، من واقعا اون موقع نداشتم این آگاهی رو که حالا بچه دارشم. بعد اگه نمیدونم بزرگترها خاطرشون باشه و در واقع اون موقع یه جوری بود که اگه یه سری مشکلات معمولی هم وجود داشت، میگفتن که مثلا خب حالا بچه بیاد تو زندگی بهتر میشه، منسجمتر میشه. من تلاشم این بود که زندگیمو نگه دارم و منسجم کنم.
چون در واقع در سن 22 سالگی فرزند اولتون
به دنیا اومدن. بله فرزند اولم به دنیا اومدن. ایشون میگن مشکلات روانی خاص داشتن.
خب بعد دیگه غیر از اون چه مشکلی داشتین بعد از این فرزندتون به دنیا اومدن؟
خب دیگه از همونجا شروع شد، یعنی همسر من نسبت به نوزادمون حسادت میکردن، چون دختر پسر من، یعنی در واقع من مجبور بودم بیشتر به نوزاد رسیدگی کنم. ایشون حسادت میکردن و حسادتشون رو بست میدادن، کلا حالا بعضیا رو بازگو میکرد، دقیقا به وضوح بازگو میکرد، بعضی ها رو نه نمیگفت، از یه طریق دیگه یه جای دیگه منو اذیت میکرد.
من باعث در واقع
بله
مشکلاتی
دیگه
میشد بین شما
خیلی
با...
شدید شد، بیشتر اختلافاتمون بیشتر شد و من تا قبل از اون از همه فامیل پنهان میکردم، اگر کتک حتی میخوردم پنهان میکردم. بعد از اون ایشون به خانوادهشون مراجعه کرد.
خواهش میکنم اجازه بدین من یک بار دیگه راه های ارتباطی برنامه رو خدمت شما اعلام بکنم تا این مهمان عزیزمون بتونن خیلی بهتر به صحبتشون ادامه بدن. متاسفانه شرایط الان طوری هست که بعضی از افراد به خاطر این مشکلاتی که حالا در زندگی داشتن دچار فشار روحی هستند و ما هم اجازه میدیم که ایشون یه مقدار آب بخورن. تون یه مقدار آب بخورید حالتون بهتر بشه. من راهای ارتباطی رو اعلام میکنم. 301035 شماره پیامک برنامه ما هست و شماره 162 شماره نام آشنای در واقع سازمان صدا و سیما هست که از این دو طریق میتونید سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. از برنامه کاربردی در واقع ایران صدا هم میتونید استفاده بکنید و برنامه خودتون رو بارها و بارها بشنوید. اگر نقطه نظری هم دارید در واقع لحاظ بکنید و بعداً برای ما ارسال بفرمایید. شنوندگان عزیز، اگر که تازه به جمع ما پیوستید، ما داریم در مورد حقوق زن در خانواده صحبت میکنیم و میخواییم ادامه صحبتهای مهمون محترم برنامه رو هم بشنویم. سرکار خانم بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بخواییم میکنم از همه شنوندگان عزیز. ایشون به خانوادهشون مراجعه کردم و دیگه اون اختلافی که در اون لحظه به وجود اومده بود اونو مطرح کردم. خیلی برام جالب بود. اولین برخورد خانواده ایشون همشون به اتفاق، طلاقش بده سه طلاقش کن. من اصلا خودم مونده بودم.
یعنی مشکلی که بین شما بود انقدر حاد بود؟
یه مشکل خیلی کوچک، یعنی یه دو تا زوج با هم دیگه در یک دعوایی که برای اولین بار به مثلا زوج میره به خانوادهش میگه که مثلا ما دعوامون شده. تا اون موقع من هیچی نمیذاشتم کسی بفهمه.
اون موقع شما چند سالتون بود؟
من اون موقع 22 سالم بود دیگه، یعنی پسرم
تازه بچه‌تون
بود. بله، نه شاید مثلا
یک سال بوده.
آره 23-24 سالم بود پسرم، یک دو سالش. بعد خب خیلی جالب بود، مادر همسرم اومد و خیلی با سیاست به من گفت برو به خانواده خودت بگو که همسرم رفته ماموریت، تو برو خونه مامانت. بعد دوباره من رفتم خونه مادرم، همین مطرح کردم، گفتم که آره خیلی چیز، یعنی خونه رو مرتب کردم همه چی، رفتم خونه مادرم گفتم رفتم چه، بعد خودم رفتم به روانشناس مراجعه کردم، بچه رو گذاشتم خونه مادرم، رفتم روانشناسم.
خب نظر مشاورشی بود؟
نظرشون این بود اشتباه منو راهنمایی کردن، گفتن سر افطار برو یه جعبه شیرینی بگی برو خونه مادر شهرت، بچه‌تم نبر. من رفتم اونجا سر افطار یه جعبه شیرینی گرفتم، دیدم نه انگار خیلی کار، یعنی بدتر از هر چیزیه که من فکر
می‌کردم. شما من اجازه هم یه سوال ازتون بپرسم، شما الان چند سالتونه؟
من الان حدود 50 سالم.
خب پس این موضوع مال حدود،
بله تقریبا 26 سال پیش،
حدود 30 سال قبل. بله، برمیگرده. خب الان شما جدا شدین از همسرتون؟
نه من هنوز در شرف جدایی.
بعد یعنی از اون سال شما هنوز؟
نه اجازه بدیم ببخشید.
بله.
من سریع میگم این قسمت اولش رو فقط میگم. بعد من رفتم شیرینی بردم، دیدم نه از اون بالا همشون دارم میام میخوام منو کتک بذاره، یعنی اون که صبح مادر شهرم اومد به من گفت برو خونه مامانت بگو که رفته ماموریت، همش بازی بوده با من که من خونه بیرون کنم، یعنی من به خوبی برم بیرون. بعد من دیگه دوباره رفتم خونه مادرم دیگه، شیرینی رو گذاشتم و دوباره رفتم، دیدم دارن صحبت مهریه میکنن و نمیدونم چرا مهریت اینقدر زیاده بود، ما گفتیم اینقدر، اصلا من همینجوری مونده بودم.
خب شما کی درخواست طلاق دادید؟
بعد من اومدم خونه مادرم دیگه، خلاصه اون جریان تموم شد، دوباره در واقع ما آشتی کردیم، بعد فرزند دومم من باردار شدم که
در... یه مقدار خلاصه‌تر
بله بله در بارداری ایشونو زد پرده گوش منو پاره کرد، یعنی اینقدر فجی منو کتک می‌زد.
بله آقای ارژنگی، ایشون مثل مهمان قبلیمون مدام در حال کشمکش و همون مورد که شما فرمودین که حالت بیماری روانی که بعد حالا افراد معمولا به صورت نهفته دارن ولی مشخص نیست وقتی وارد زندگی میشن در انهای مختلف خودشون نشون میده، نظرتون بفرمایید تا اینجا صحبت های مهمون عزیز
رو. عموما در پرونده هایی که در حوزه مسائل طلاق مطرح میشه، یکی از مهمترین مواردی که به عنوان صدر مسائل اختلافات خانوادگی، یکی همین ضرب و شتم های متعدده که ما عموما به کرات در پرونده های طلاق مراجعه ملاحظه میکنیم، یکی هم بخش عمدش مربوط به دخالت اطرافیانه،
متاسفانه
که من بارها این برنامه رو در برنامه های مختلف عرض کردم که دخالت رو ما باید تفکیک کنیم به دخالت های مثبت و منفی.
فکر میکنم یکی از دلایلی هم که باعث شده که اصلا بله. مشکلشون خیلی حاد بشه دخالت خانواده همسرشون بله. بوده. اجازه میخوام برگردیم به این خانم، بفرمایید که خب بعد از اون دادخواست طلاق دادید؟
نه بعد از اون من همچنان با همسرم زندگی میکردم، یعنی به من یاد دادم بزرگترهای خودم گفتن به هیچ عنوان از خونه بیرون نمیای، ایشون بعد از طلاق 3 ماه هم مجبور تو رو نگه داره.
یعنی بعد از این ماجراها شما برگشتید؟
بله بله من برگشتم، یعنی بزرگترهای فامیل اومدم من رفتم خونه و موندم تو خونه. بعد فرزند دومم به دنیا اومدن، خیلی جالب بود برام دیگه، کتک خوردنم خیلی زیاد شده بود، به شدت همسرم من بدجور کتک میزد، هر شب دعوا داشتیم. بعد یه روزی دیگه من مجبور شدم به دادگاه مراجعه کنم، که رفتم دادگاه دیدم که ایشون از 8 ماه قبل از این که من اصلا، یعنی در خونه با من زندگی میکردن، ولی خودشون رفته بودن تقاضای طلاق کرده بودن. بعد من دیگه از اونجا تقاضای طلاق کردن ایشون که تقریبا اون سالا سالای 78 اینا بود. بعد من همچنان بازم دوست داشتم زندگیمو حفظ کنم.
شما از سال 78 تا حالا باز سال بعد از اون اتفاقات تازه الان در شرف جدایی هستید.
ایشون تا سال 82 تو دادگاه منو دووندن با 2 تا بچه کوچیک که به هیچ عنوانم پذیرای اون بچه‌ها نبودن. البته منم بچه‌هامو هیچ وقت به ایشون نمیدادم، ولی ایشون علنم میگفتن اگر به من بدی من میبرم میذارم پرورشگاه. یعنی دقیقاً این جمله رو میگفتن.
منم که مشکل گرفتن حضانت هم نداشتم.
نه نه، من خدا رو شکر مشکل نداشتم.
طلاق چطور در مورد
بعد 5 سال تو دادگاه دویدیم. بعد از 5 سال ایشون حالا بازم با خانواده نه، رئیس ادارهشون پادرمیانه کردن، ما دوباره اومدیم سر خون زندگیمون. یه 10 سالی دوباره با همون کشمکشا زندگی کردیم. بعد 10 سال دوباره از سال 93 که چی بود دوباره ایشون
آقای ارزنگی، شما این سبک زندگی رو واقعا تجویز میکنید بعد از این همه سال رفتن آمدن و مراجعه کردن به دادگاه مختلف و مجددن برگشتن به خونه اول؟ این رویه متاسفانه، خب این بیشتر باعث آسیب روحی میشه به هر دو طرف.
هر دو مهمان برنامه ما، اونا که ازدواج هاشون مربوط به دهه 60 و 70 اینا هستن، سیاق اداره زندگی همینه.
بله.
یعنی همین بوده که تا پای جان تحمل کنن که زندگی رو حفظ کنن.
جدایی رو در اون زمان توجه میکنی؟ خانواده های محبت
الان
میدونستن.
مشکلاتی که هر دو میهمانی برنامه ما اشاره کردن در زندگی های امروز فکر نکنم یک ماه دوام بیاره.
بنابراین
این که آیا این خوب هست یا بد هست، من باز برمیگردم به اون موضوع. علت اینه که اگر شناخت ما نسبت به هم دیگه کافی باشه، ببینید من در یکی از برنامه گفتم که ما در بحث ترویج ازدواج آسان، ترغیب جوانان به ازدواج، میگیم که ما در موضوع ازدواج جوانان رو به سمت ازدواج پرتاب میکنیم. از من سوال شده که منظور شما این چیه که میگید که این ازدواج جوانان رو ما به سمت ازدواج پرتاب میکنیم؟ ببینید متاسفانه ما هم پدر مادر هستیم دیگه. الان خود میهمانان برنامه ما مادر بودن. سیره تربیتی ما امروز نسبت به بچه هامون که ما الان میگیم که جامعه ما از مادر سالاری به سمت پدر سالاری، امروز هم به سمت فرزند سالاری اومده. فرزندی که تادم ازدواج هیچ مسئولیتی رو نپذیرفته، یعنی ما خودمون به عنوان پدر و مادر همه چیز رو آماده، یعنی خودمون سوختیم که بچه‌مون به قول معروف قند تو دلش آب نشه.
بله،
یه ها ما حالا این بچه رو در ازدواج تماما به سمت تعهد، تماما به سمت مسئولیت میبریم. شما فرض کنید یه دختر خانمی تحصیلات عالیه رو تا دکترا گرفته که عموما تا 30 سالگی این مقطع دکترا طول میکشه، این بخواد ازدواج کنه، تا اون لحظه شما از این مادر پدر بپرسید میگه حتی چایی هم دم نکرده، دست به سیاه و سفید نزده. این قطعا وقتی وارد زندگی مشترک میشه در مقابل اون تعهدات،
بله،
هم پسر کم میاره هم دختر کم میاره.
انشاءالله که بتونیم آگاهیم رو بالا ببریم و از این طریق حداقل ورودی پرونده ها به دادگاه ها رو هم کاهش بدیم که اینقدر شاهد ماجراهای متفاوت و آزاردهنده نباشیم. از شما تشکر میکنم جناب آقای فردین ارژنگی، قاضی محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران، و همچنین تشکر میکنم از دو مهمان بزرگوار که امروز قبول زحمت کردن و برنامه خودشون تشریف آوردن. از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که با ما تا این لحظه همراه بودید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
برنامه آوای قانون رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه رادیویی و امیدوار هستم که همچنان هم با ما در ارتباط باشید. شما شنوندگان ارجمند با شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلمای عامه‌پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تأثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردند و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها میگذرن و همچنان این ستاره ها رو الگو معرفی میکنن. لیونل مسی، فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره‌ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما بشه.
Thank you.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگوییم. چه غریب است هنگامه رفتن تو ای بهار کوتاه یا ابا محمد، هنوز کوچه های مدینه و سامرا تو را در ذهن خود مرور می کنند. پرنده خوشنوای معرفتت را آن هنگام که در تنگنای زندان به بند کشیدند، گویا چشمانشان توان دیدن نور هدایتت را نداشت، گرچه مرغ خوشخوان علم و حکمتت عباسیان را نیز محتاج محضرت کرده بود. آنگاه که اندیشه پرهیله ستمگران دین خدا را به رأی خیش تفسیر می کرد، تلألؤ خورشید تو بود که جاده حقیقت را همواره روشن نگاه می داشت و جاده امامت تنها 28 سال زیر قدمهای جوان تو جوانه زد و پس از آن به فرزندت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف، عزیزترین خلق خدا، به امانت رسید، امانتی برای تداوم صراط مستقیم. یازدهمین پیشوای متقیان امام حسن عسکری علیه السلام در سال 232 هجری قمری چشم به جهان گشود. پدرش امام دهم حضرت هادی علیه السلام و مادرش بانوی پارسا و شایسته به نام حدیثه است که برخی از او با نام سوسن یاد کردند. از آنجایی که امام حسن علیه السلام به دستور خلیفه عباسی در سامرا در محله عسکر سکونت اجباری داشتند، عسکری نامیده می شوند. او 22 ساله بود که پدر ارجمندش به شهادت رسید. مدت امامتش 6 سال و عمر شریفش 28 سال بود و در سال 260 هجری قمری به شهادت رسیدند و در خانه خود در شهر سامرا کنار مرقد پدر بزرگوارش به خاک سپرده شد. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، بسیار سپاسگزاریم که همراهی فرمودید با برنامه های رادیو گفتگو و بسیار ممنون که شما شنوندگان ارجمند با ما در ارتباط بودید، نظر خود رو هم بیان فرمودید. بسیار سپاسگزاریم از نظرات شما عزیزان. برای ساخت برنامه های بهینه استفاده خواهد شد. از شب گذشته تا کنون در خدمت شما عزیزان بودیم، به اتفاق همکارانم. تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتون قرار بگیریم، خدا نگهدار میکنیم. روز خوبی داشته باشید.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.